بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح ملکوتی امام رضوان الله علیه و شهدای مولانا و اسلام و همه حقداران من صلواتی اهدا میکنم. عرض شد که در نهج البلاغه بخش بزرگی از بیانات امیرالمؤمنین سلام الله علیه درباره دنیا و بحث‌های مربوط به اون هست که اینا رو میشه دسته‌بندی کرد. ولو بنده توفیقش نداشتم که همه رو دسته‌بندی کنم، اما نمونه‌هایی ازش از بحث‌های مختلف را و اندازه ای که خدای متعال توفیق بده عرض میکنه. یه دستش تشبیهاتی بود که امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای خود دنیا ذکر کرده بودن و یه دسته برای اهل دنیا. در چند مورد حضرت اهل دنیا را تشبیه فرمودن به قافله‌ای که در سفر است و القریب به مقصد می‌رسد. در هر کدام از این موارد یک ویژگی خاصی از این قافله را ذکر فرمودن که در واقع نقطه ضعفی برای دنیا می‌شمار می‌رسد. یکی دیگه از مواردی که این تشبیه درش به کار رفته، در اینجا صلوات بفرستیم. ابتدا تأکید می‌فرماید که دل به این دنیا نبندید، رو رها کنید. عباد الله اوصیکم بالرفض لهذه الدنيا التاركه لكم وان لم تحبوا تركها. این دنیایی که شما را رها خواهد کرد، گذاشت میگذارد و میره، ولی شما دوست ندارید که او شما را ترک کنه، یعنی میخواد همیشه با دنیا باشه. والمبلیت الاجسام کن و ان کنتم تحبون تجدیدا. این دنیایی است که بدنهای شما را کهنه می کنه. روز به روز که از عمر آدم می گذره، بدن انسان ضعیفتر می شین، از سن جوانی به بعد به خصوص، و میره رو به پیری و فرسودگی و ناتوانی تا به سن ماها و بعدش بیشتر احیانا برسه. شما دوست دارید که بدنتون هر روز تازه تر بشه، تحبون تجدید، میخواد جدید بشه، بل نو بشه، طراوت تر بشه، ولی اون جور نیست، شما رو کهنه میکنه. و انما مثلكم و مثلها کسفرن سلکو سبیلن فکنهم قد قطعوه. شما و اهل دنیا مثل کاروانی هستید که پا در راه گذاشتن مشغول رفتن هستند، یهو میبینن رسیدن منزل. خیال میکردن خیلی راه طولانی هست و باید مدتها وقت صرف کنن تا به مقصد برسن، ولی هنوز خودشون درست ضبط نکرده بودن، یهو میبینن رسیدن منزل. فکنهم قد قطعوه، گویا این راه را پیمودن و تمام شد. و اتو علما فکنهم قد بلغوه، سابقا اینا که در بیابان ها و اینا حرکت میکردن همیشه یک جای مرتفعی را در نظر میگرفتن، مثلا کوهی بود یا ساختمان بلندی بود و به طرف اون حرکت میکردن. اون از این جهت که نشانه ای بود بهش علم هم میگفت. اینا قصد کردن امو، من اتو خوندم اشتباه کردم، امو علما، قصد کردن به این که به یک قله برسن. فکرنهم قد بلغو، یهود در رسیدن، خیال میکردن خیلی طولانی است این دامنه قله را باید برند بالا تا برسند اونجا، یهو اینا رسیدن تموم شد. بله، حالا من مختصرش میکنم، همه‌شو نمیخونم، طولانی میشه. فلا تنافسوا فی عز الدنیا و فخرها ولا تعجبوا بزینتها و نعیمها ولا تجزعوا من الضرائها و بؤسها. این دنیایی که اینجوریست به این سرعت میگذره، ملاحظه میفرمد وجه شبه در اینجا سرعت عبوره، در تشبیهات دیگر وجه شبه چیزای دیگری بود، در اینجا سرعت عبوره که دارن میرن یهو میبینن رسیدن منزل تمام شد. چنین راهی که به این زودی میگذره دل بهش نبندی، قصد توقف درش نکنی، دل باخته زینت ها و سبزی و خرمایی یا احیانا گل هایی که در اطراف جاده رویده فری به اینا رو نخورید، چشم هم زدید همه اینا تموم شد. ولا تجزعوا من ضرائها و بؤسها، همینطور که سختی و گرفتاری هم براتون پیش میاد جزع و فزع نکنید، صبور باشید، چشم به هم زدید تموم شده، بلاش هم تموم میشه. فان عزها و فخرها الى انقطاع، به عزت و فخرش نبالید برای اینکه اینها داره فانی میشه و از بین میره. و این زینتها و نعیمها الى زوال، زینت و نعمتهاش زایل میشه. و ضرائها و بؤسها الى نفاد، بعد باز من تلخیصش میکنم، میفرماد مگه نمیبینید که مردمی که در این دنیا زندگی میکنن یک حال ثابتی ندارن، نه همه یک جور وضعشون و نه هر کدوم هر حالی دارن ثابت میمونه، هم افراد مختلف هستن در یک آن، هم این حالی هم که دارن متغیر هست. بعد چند تا مثال میزن، اولستم ترون اهل دنیا یصبحون و یمسون علی احوال شتا، نمیبینین مردم حالات مختلف دارن. فمیتون یبکا و آخر و یعزا، یه جایی که مرده و دارن اطرافیانش براش گریه میکنن، یه جای دیگه مرده رو دفن کردن و همدیگه تسلیت میکنن، اون هنوز بر نداشتن، سر جنازه شن دارن گریه میکنن، اینا دفنش کردن، به هم دیگه تسلیت میگن. سریع مبتلا و عائد یعود، یکی افتاده روی زمین نمیتونه از جاش بلند بشه، یکی دیگه میاد به عیادتش. و طالب للدنیا و الموت یطلبه، این کسانی هم هن از سرحال و قبراق و مشغول فعالیت و دارن با عجله و با تمام توانشون دنبال مقاصد دنیا میرن، یهو ببینی مرگ میرسه و مهلتشون نمیده. و طالب للدنیا، اونا دنبال دنیا میگردن، مرگ داره دنبال اونا رو دنبال میکنه و یه جا یخشون رو میگیره. و غافلون و لیسه به مغفولن اه و علا اثر المادی ما یمضی الباقی، این خیال نکنید فقط حالا همین زمان شماست، سابقا هم همینطور بوده، بعدی هم همینطور خواهد بود. و از این عالم اینجوریست، هیچ چیز حالت ثبات نداره، به هیچ چیز نمیشه اعتماد کرد، دائما در حال تغییر، عوامل متضاد در هم دیگه اثر میگذارن، این اونو از بین میبره، اونو هم از بین میبره. این عالم این، اگه شما طالب ثبات هستید، دلتون میخواد خاطر جمع باشید به چیزی که باقی میمونه براتون، بعد فکر عالم دیگری باشید. خب اینا در مذمت های دنیاست و این چند تا مسئله که آخر عرض کردن همه مسئله هایی بود به کاروان. اینجا میگه کاروانیست در حال سفر که یهو میبینن رسیدن به منزل. اینجا وجه شبه سرعت وصول به مقصد است. در بعض جا هم مسئله هایی برای خود دنیا میزنه صرف نظر از اهلش، یعنی توجه میخواد بده این که میگیم دنیا فریب میده، فریبشو نخورید، دل بهش نبندید و اینا، این چجوریه که فریب میده آدم فریبشو میخوره؟ نه، مقدمتن عرض بکنم ما در این عالم با تجربه هایی که داریم از کودکی تا پیری هر قد عمرمون برسه این را عادت داریم، برای هیچ خلاف انتظارمون نیست که برای رسیدن به یک مقصدی و زحمت کشید، وقت صرف کرد، انرژی صرف کرد، آدم از خاص راحتی ها گاهی از آبروش اینا باید بگذره تا به یک مقصدی برسه. اینه که شخص از این که زحمت داره و باید وقتی صرف کنیم یا پولی صرف کنیم اینا تعجب نمی کنیم. خب پس چکار کنیم؟ بخوام سیر بشیم، خب باید بریم غذا تهیه کنیم، برای غذا باید زحمتی کشیم، نظر جهد و سایر مسائلی که داریم، خواستهایی که داریم، همش باید اینا عادت داریم. بزرگترها، اونایی که تجربهشون بیشتره، عقل کاملتری دارن، همیشه سعی میکنن در بین کارها اونی که نفعش بیشتره و زحمتش کمتر انتخاب کنن، نتیجه بهتری داره، هزینه کمتری باید صرف کنن. فرض کنید اگر یکی رو باید 24 ساعت وقت صرفش کنن تا نتیجه بده، یکی دیگه هست با یک ساعت مثلا حاصل میشه، طبعا اونا ترجیح میدن که زودتر انجام بگیرن. برای یک کاری مثلا 1,000,000 تومان باید خرج کنن، برای یک کاری 100,000,000 باید خرج کنن، همون نتیجه رو بده. فرضاً خب طبعا پیداست اون کاری رو انتخاب میکنن که 1,000,000 هزینش بشه، بی خود نمیاد 100,000,000 هزینه کنه. این عادت واسه این، اما وقتی پای امور آخرت میرسه یادمون میره و همین که میبینیم یه زحمت داریم، حالا باشه تا ببینیم چی میشه. چطور برای کارهای دنیا هیچ وقت فکر نمی کردیم که حالا بریم امروز غذا نخوریم ببینیم چی میشه، یا یه خواسته دیگه ای داریم صبر کنیم ببینیم چی میشه. میگشتیم برای رسیدن مقصد، راه ها رو بررسی میکردیم، زحمتش کمتر انجام میدادیم، زودتر به نتیجه میرسیم. اما در آخرت امور آخرت اینجور نیست. خیلی سختمونه که کاری که زحمتی داره، حتی یه دو رکعت نماز خونده. یکی دو بار دیگه هم عرض کردم این آیه شریفه رو که انها لکبیرتون، خدا خودش میفرماید که نماز برای مردم یک کار بار سنگینیه، مگر کسانی که اهل خشوع باشند و لذت انس با خدا را در نماز درک کنند. بله همین خمشن خوشن سخت، برای دنیا آدم ده برابرش زحمت میکشه چه بس هایچ نتیجه هم نده، اما برای آخرت که میرسه آدم سسته، همت نمی کنه. بسیاری از مقایساتی که بین دنیا و آخرت واقع شده یا مذمت شده از اهل دنیا، لسانش اینه که همون محاسبه ای رو که در امور دنیا طول میکنید برای امور آخرت هم. این برای اینکه یک کاری مثلا یه مدتی شما مثلا 10 سال در یه خانه بخواد راحت زندگی کنید، سعی میکنید محکم باشه، دیواراش محکم باشه، مثلا زود آب باران نیاد خرابش کنه، نمیشه. برای 10 سال فکر میکنید که این ظرفیت داشته باشید. خب اگه این محاسبه رو بکنید برای یه خونه ای که میخواد همیشه دوش باشید، هزاران سال، میلیون ها سال میخواد، چقدر با زحمت بکشید؟ اونجا نه حاضر نیستیم، حتی یه زحمتی مختصری هم میکشید. توقع داریم با یه خلاصه کار ساده ایم و حاله پیدا کنیم و بگیم درست شد دیگه. اینه که مثال هایی که گاهی میشه داده میشه برای از این جهاتش. گاهی مثلا این است که در امور دنیا گاهی دیدیم یه چیزایی هست ابتداءً چشم نواز آدم را به خودش دعوت میکنه، یا نرم مثلا ملایم هست آدم تماس داشته باشه بهش ناراحت نمیشه، اما بعد متوجه میشیم که این خطرهایی داره. متوجه شدیم فورا خودمون عقب میشیم. سیم لخت برقی باشه به آسوری کسی نمیاد دست بهش بزنیم. تجربه کردیم دیدیم این دست بخوره آدم یهو حالا چیزی نیست، همین چراغ اصلا و نور و هوا و این حرفا، اما اونجاش که لخت اگه دست بزنی ممکنه خطر داشته باشه، احتیاط میکنی. اما در امور آخرت اینجور نیست. دنبال این هستیم که یه چیزی برامون لذت فوری داشته باشه، اون فقط تو امور دنیا پیدا میشه، چون آخرتی که هنوز نیومده تا لذایذش رو ببینیم. اینجا اون محاسبه رو نمی کنیم که نکنه این بعض این لذت هایی که اینجا آیدمون میشه این سمی باشه، خطرناک باشه، به پزشکش مراجعه کنیم بگیم اجازه میدید اینا مصرف بشه یا اینا قارچ سمیه میخورن بعد فردا برم بیمارستان بعدشم جایگاه ابدی به اصطلاح. همین روزا واقع شده بود دیگه، 150-160 نفر قارچ خورد طبیعی مثل قارچ دیگه خوردن و از دنیا رفت. با اون قارچ میگن هیچ فرقی هم نداره، ظاهرش هم مثل هم. در دنیا حالا بعد از این مواظبی میگن نه قارچ هایی باید باشه که استاندارد باشه، تأیید شده باشه، و قارچ هایی که نمیشناسید دست نزنید. ما میگیم چشم، زودم عمل میکنیم. اما در امور آخرت میگن نه، به این دست نزنید، ظاهرش اگر نرم هست ملایم هست باطنش خطرناکه، مواظب بشید. مثل این ماری میمونه این کنارتون عبور کنه، شما دست بکشید راش میره، خیلی نرم و ملایم هست، اما یهو سرشو برگردونه شما رو بگزه، معلوم نیست دیگه چند روز زنده بمونی. مواظب باشید این نرمی، این جذابیت، این چشم نوازی شما رو فریب نده. ظاهری داره یه باطنی، مثل مار میمونه، ظاهرش نرمه اما باطنش سم کشنده است. بعضی از بیانات امیرالمومنین در نهج البلاغه این جور مطالب را تبیین فرمودند. حالا نمونه هایی ازش عرض بکنم. باز صلوات بفرستید تا پیدا کنم. پیدا نشد. صلوات موثری بود. یه بار دیگه هم بفرستید. امیرالمومنین سلام الله علیه برای جناب سلمان یه نامه ای نوشتن. ایشون ازشون تقاضا کرده بود که نصیحتی کنین من را. سلمان شاید کاملترین اصحاب پیغمبر اکرم و امیرالمومنین سلام الله علیه بود. حالا پیرین که امیرالمومنین برای سلمان نامه می‌نویسن موضع ازه کنن، ببینید چی نوشتن برایشون. میگن اما بعد، فإنما مثل الدنيا مثل الحية لين مسها قاتل سمها. داستان ما دنیا مثل داستان مار میمونه. وقتی دست میمانی رو پوش نرمه، خوشش میاد آدم، اما باطنش سم کشنده است. فأعرض عما يعجبك فيها لقلة ما يسحبك منها. اگه چیزی از این دنیا خوشت میاد خیلی دل بهش نبند، اعراض کنند، صرف نظر کن، برای اینکه از اینا چیزی با تو نمیمونه، لحظه ای هست و میره. و ضع عنك همومها لما ایقنت به من فراقها و تصرف حالاتها. خیلی فکر غصهش نباش، حالا این چرا نشد، این نرسید، اینجا کم شده، خیلی نگرانه اینا نباش، غصه اینا رو نخور، غصه های واجبتر داری. برای اینکه اینها تا بیاد آدم فکر کنه چی شده و چی کار بکنه، گذشت یه شکل دیگری، یه موضوع دیگری پیش میاد، هنوز مسئله اول رو حل نکرده، فکر دومی هست، اون هم دوامی پیدا نمی کنه. و کن آنس ما تکون و بها احضر ما تکون و منها. هرچه بیشتر موجب انس تو میشه از دنیا، از اون بیشتر فرار کن. چیزای عادی هست، آدم احتیاج داره، فرض کنیم لقمه نان، جوی، گندمی، نه خیلی اون برای آدم جاذبه داره و نه خیلی ضرری داره، اینو همه آدم رو زیاد مشغول به خود میکنه. اما یه چیزیست که آدم حواس بکنه خیلی مقدمات زیادی داره، به این آسونی ها تهیه نمیشه، اما خیلی جاذبه داره. اون چیزایی که خیلی برای جاذبه داره بیش از همه چیز ازش فرار کن، دوری کن. و کن آنس ما تکون و بها احضر ما تکون و منها. فإن صاحبها کلما اطمأن فیها الى سرور اشخصته منه الى محذور. اینایی که خیلی جاذبه دارن، همین که شما خواستی ازش استفاده کنی فوراً تبدیل میشه به یه امر دیگری و موجب حزن و اندوه تو میشه. زحمت میکشی تا اونو به دست میاری، اون وقتی به دست وردی آدم خیال میکنه حالا 100 سال ازش استفاده میکنه، نه لحظاتی بیش نیست، دست میره و غم و غصهش براد میمونه. این هم نامه ایست که امیرالمومنین برای سلمان فرست. از دنیا دار و ممر لا دار و مقر و ناسو فیها رجلان، رجلون باع فیها نفسه فاوبقها و رجلون ابتاع نفسه فاعتقها. باز روی این هست که دنیا جای موندن نیست، جای عبور است، گذرگاه است. مردم در دنیا دو دسته هستند، یه دسته دنیا را میفروشند، یه دسته خودشون را میفروشند. اون کسایی که دنیا را میفروشند و ازش صرف نظر میکنند، اینها به سعادت میرسند و بعد خیلی خوشحالند که دل نبستند به یه چیز گذرای فانی. اما اونایی که خودشون را میفروشند، اینا خودشون در معرض هلاکت قرار میدن و بعد برای همیشه پشیمان خواهند شد. اینها یه بخش هایی از مطالبی است که در نهج البلاغه اومده و ما اینو دستبندی کردیم. دیشب عرض کردم که در دو جا امیرالمومنین سلام الله علیه به اون کسانی که دنیا را مذمت میکنند، اونها رو مورد خطاب قرار میده، میگه شما حق ندارید دنیا رو مذمت کنید، دنیا چیز بدی نیست، بدی از شماست، نگاه شماست و رفتار شماست که موجب بدبختیتون میشه. اگر با یک نگاه دیگری به دنیا نگاه بکنید، بسیار چیز مفیدی است و ازش بهره ها خواهید برد. دیشب یک قسمتی رو خوندم، امشب هم یک قسمت دیگری. عرضتون برسونم انشاءالله. در نهج البلاغه داره که حضرت برخورد کردن به یه شخصی که خیلی مذمت دنیا میکرد، این دنیای پسته فلان ملعونه. خب گاهی هست آدم اوقاتش تلخ میشه، به یه چیزی بد و بیراه میگه، فکر نکرده، نسنجیده. این هم حتما یه مشکلی برایش پیش اومده بود و شکستی خورده بود و این به فلک بد میگفت، شعرها به فلک بد میگن، این هم به دنیا بد میگفت، وای بر توی دنیا، وای ما اینجور شدیم، ما شانس نداشتیم، مذمت دنیا. حضرت استادند و فرمودند ای کسی که داری دنیا را مذمت میکنی، یه بحث مفصل، یه خطبه ای را انشاء فرمود. فرمود ایها الظام للدنیا المغتر رو به غرورها. تو از یک طرف دنیا رو داری مذمت میکنی، از یک طرف خودت فریب دنیا رو خوردی، در حالی که خودت فریب خورده دنیا هستی داری دنیا رو هم مذمت میکنی. اتغتر رو به دنیا ثم تدم ها، فریب میخوری بهش، دل بهش میبندی، بعدم ما مذمتش میکنی، مثل عاشقی که از معشوقش گله بکنه. این هم یه همین چیزی بوده، دل بسته بهش، خب میخواستی دل نبندی، خب شکست خوردی. بعد حالا بیان میفرمایند که این رفتار تو منطقی نیست، عقلایی نیست. می فرماید انت المتجرم علیها ام هی المتجرمت علیک، تو داری نسبت جرم به دنیا میدی، آیا تویی که داری متهم میکنی دیگری را به جرم و جنایت، یا دنیا اومد تو را متهم کرد؟ دنیا کی تو را متهم کرد؟ تویی بیاد داری کسی موجودی را متهم میکنی به پستی و زشتی، اون هیچ وقت تو را متهم نکرد. متاست دعوت که
همت ها غرت که.
خب فکر بکن چطور شد تو فریب دنیا را خوردی؟ آیا او اومد تو را فریب داد، دامی برای تو گسترد، یا خودت رفتی خودت را در دام انداختی؟
بعد چند تا مثال میزنیم، میگه مگه دنیا این کارا را نکرده؟ اینا با فریب راه فریب دادنی؟
دنیا اومد نشونت داد که پدرت را بردن در قبرستان و زیر خاک ها دفنش کردن. دنیا به تو نشون نداد؟ خب این تو را فریبی داد یا تو فریب بخوای بدی دنیا را؟ خب پدرت مرد، مادرت چی شد؟ مادرت مریض بود و چندی پرستاریش کرد و این حرف ها، بالاخره مرد، رفتن اونم را دفنش کردن و زیر خاک ها، و تو هم دیدی این کاری بود که دنیا به نشون داد که آدمی زادار من این بلا را به سرشون میاره.
اب مسارع آبائی که من البلا هم به مضاجع امهات که تحت الثرا.
آیا به قبرهای پدرانت دنیا تو را فریب داد یا به خوابگاه مادرانت؟
کم عللت به کفیک و کم مرضت به یدیک.
مکرر شده کسانی را مریض بودن تو رفتی بی مریضداریشون کردی، پرستاریشون کردی. دنیا چی میگفت به تو؟ میگفت ممکنه تو هم یه روز مریض بشی.
کم عللت به کفیک و مرضت به یدیک.
مرتمریز یعنی پرستاری، بیمارداری. چقدر شده اتفاق افتاده که کسانی رو تو رفتی براشون پرستاری کردی، دارو براشون بردی، معالجهشون کردی، تر و خشکشون کردی. دنیا به تو نشون میداد که دنیا جای این کاراست. آیا فریب داد؟ اینا فریب دادنه؟
تبتغی لهم الشفاء و تستوصف لهم الاطباء.
مریضانی که از خدا میخواستی خدا شفاشون بده، سراغ اطباء میرفتی برای اینکه نسخه بگیری برای معالجه شون.
لم ينفع احدهم اشفاقك ولم تسعف فيه بطلبتك ولم تدفع عنه بقوتك.
نه اون پرستاری های تو نتیجه داد، نه نسخه های پزشک و نه داروهایی که از دواخونه ها گرفتی و براش، و نه آه و ناله هایی که کردی و احیانا گریه هایی که براش کردی، هیچ فایده نداشت. آخرش بیماری است و مرض و مرگ.
لقد مثلت لك به الدنيا نفسك و به مسرعه مسرعك.
دنیا با این کارهاش برای تو نشون داد که حقیقتش چیه و آثار و زندگی کردن در این دنیا چه نتایجی داره.
این دنیا،
بعد حالا خود حضرت در وصف دنیا میفرمند، این که تو میان مذمت میکنی و میگه اینو غدار و مکار است و ما رو فریب داده و این حرفا، تو حق نداری اینا رو بگی، اما بذار من برای تو تعریف کنم.
این دنیا دار و صدق لمن صدقها.
اگه کسی با دنیا روراست باشه، دنیا هم باش روراست. شما میخواد کلا سر دنیا بذارید، عیباشو بپوشونید، اون لذتهایی که نداره میخواد ازش به دست بیارید، خب نمیشه. دنیا اینجوری نیست، دار بقا نیست، اینجور نیست که بشه با همه امراض ما مبارزه کرد، با همه سختی ها مبارزه کرد، بشه یک جای راحت امن
خوش آب و هوا و سبز و خرم و بی دغدغه‌ای نیست. دنیا این نیست. شما اگه این همچی کاری بخوای از دنیا، در واقع شما میخوای دنیا رو فریب بدی، این کارها رو ازش بکشی. اون نمیده، اینجوری نیست. اگر میخوای رو راست باش با دنیا، وقتی رو راست بود تو دنیا بهت میگه اینجا جای مرگ است، جای بیماریه، جای سختیه، چیزی دوام نداره، چی برای کسی وفایی در کار نیست، اینا رو صاف بهت میگه. تو هم سعی کن استفاده کن از اینا. وقتی این حرفای راست رو از دنیا میشنوی، سعی کن ازش استفاده کن. دل بشنوه، به اندازه نیازت ازش استفاده کن، یا اونجایی که خدا به تو امر میکنه به خاطر اطاعت خدا و امر او برو سراغش، نه برای لذت‌های خودش. دار صدق لمن صدقها و دار عافیت لمن فهم عنها. اگه کسی درست دنیا رو درک کند، در همین دنیا میتونه با عافیت زندگی کنه. عافیت نسبی که باعث عذاب آخرتی نمیشه، عافیتی که میتوان از اون انجام داشت، اما به شرط اینکه آدم راست بگه بدوش و سعی کنه بشناسه دنیا رو. لمن فهم عنها، فهم عنها به تعبیر خودمون تو ادبیات میگیم درک کنه اون رو. میگم فلانی رو درک میکنه یا نمیکنه، یعنی خوب میشناسدش. اگه کسی دنیا رو خوب بشناسه، میتونه اینجا رو داره عافیت باشه، کاری بکنه که بلاها ازش دفع بشه، عذابهای ابدی ازش دفع بشه، براش پیش نیاد. کم کاریه بگه اینا. بعد میفرماید دار و غنا لمن تزود منها. اینجا ثروت های فراوانی داره، اما به شرط کسی که از این ثروت ها زاد و توشه ای برداره، تماشا بکنه و دیگران زحمت هاشو میکشه ازش استفاده میکنه، اون چیزی اون گیره اون نمیاد. اما اگه بدون این ثروت ها رو باید استخراج کرد، یعنی زاد و توشه برداشت برای آخرت، خیلی آدم ثروتمند میشه. از همین دنیا دار و موعدت لمن اتعد بها. بعد چند تعبیر زیبا می کنند امیرالمومنین که اگه دنیا، حالا ما که خبر نداریم، میگیم اگه شعور داشت واقعا شرمنده می شد در مقابل این فرمایش امیرالمومنین و این تعریف هایی که از دنیا می بره. می فرماید مسجد و احباء الله، دوستان خدا سجدگاهشون دنیاست. بس یبیتون ربهم سجدن و قیاما، شب را تا صبح با سجده و قیام میگذرونند. اینها دوستان خدا هستند، دوستان خدا همینجا پرورش پیدا میکنند. اینا از شکم مادر که متولد شدن که اینجوری نبودند، با عبادت هایی که کردند و دنیا را سجدگاه خودشون قرار دادند، به این مقام رسیدن که محبوب خدا بشن. مصلا ملائکت الله، نمازخانه ملائکه است. تو خطبه های دیگر نهج البلاغه داره که این آسمان ها و زمین، آسمان هایی که هر کدوم چقدر عظیمتر از آسمان پایین تری هست، با اوصافی که ذکر شده و درست هموناش هم عقل ما نمیرسه که چه عظمتی داره، چه وسعتی داره عالم. که حالا اونی رو که همه میدونیم و همه شنیدیم، نوری که از خورشید میتابه چند دقیقه طول میکشه تا به زمین برسه، با اون سرعت 300 هزار کیلومتر در ثانیه. چه عالم وسیعی باید باشه که نور میخواد حرکت کنه از خورشید تا به زمین، این همه باید فضا رو داره. این عالم با این وسعت، با وسعتی که حالا تازه اینا همش در آسمان دنیاست، و زینت سماع دنیا به مسابی، این ستارگانی که میبینید اینا همش در از نظر آسمان شناسی قرآن، کیهان شناسی قرآن، اینا همه در آسمان دنیا است. زینا السماء الدنیا به مساوی، فوق 6 تا دیگه آسمان ها هست که عظمت اونا را هیچ که درک نمی کنه، هر کدام نسبت به یکی دیگری عظیم تر. این عالم با این عظمتش، امیرالمؤمنین میفرماید در تمام آسمان ها جای پوست گاوی نیست مگر اینکه فرشته ای در حال عبادت. منظور یه پوست، یه نماز خونه، یه جانماز. در تمام این فضای عظیم جای یک جانمازی نیست که فرشته اونجا مشغول عبادت نباشه. مصلا ملائکت الله، اینو تو همین دنیا هسته. نمازخانه ملائکه هست، جای بدیه. متجر و اولیاء الله، اولیاء خدا اینجا تجارتخانه شونه، تجارتخانه جای بدیه. یون میشینن ببینن چه کاری باید بکنن که سودش بیشتر باشه، تجارت میکنن. قل هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. خدا هم میگه میخواد یه تجارت خوبی بهتون یاد بده. هر تجارتی بد نیست. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. این راهش. کالایی که باید اینجا عرضه بکنید مال و جان است. چیزی که باید بخرید بهشت ابدی است، نعمت‌های فراوان. کدومش ارزشش بیشتره؟ اینجا تجارت خونه هست. اولیاء خدا تو این تجارت خونه این تجارت ها رو میکنن که به اون مقامات میرسن. جای بدیه؟ بله، در پایانش می‌فرماید تحولاتی که در این عالم پیدا میشه نتیجهش این است که انسان‌ها دو جور نتیجه می‌گیرند، دو جور از دنیا عائدشون میشه. یه عده می‌بینند که عمری را از دست دادن، دل به چیزایی بسته بودن که همش رفت، هیچ چی باشون نیامد، نه خانه، نه قصرها، نه تجارتها، نه اموال، نه طلاها، نه دلارها، هیچ کدوم نیامد. حالا تازه که با اونا در قبرم میذاشتن ازش استفاده نمیگردن. اینها نتیجه ای که میگیرن از دنیا پشیمانی بی حد و حصر که ای کاش دنیا رو درک کرده بودیم، تجارت خوبی کرده بودیم در دنیا. یه دسته اینجور هستن، یه دسته دیگه بسیار شاد و خرمن که عجب تجارت خوبی کردیم ما، عیسای محدود و گذری که گذشت و رفت دیگه نیومد با ما، اونا رو دادیم، این همه نعمتهایی رو به دست آوردیم که الالعبد همراه ماست و از اونا جدا نخواهیم شد. این نتیجهی که مردم از این دنیا می، پس تو ببین از کدوم از اینهایی. دنیا تقصیری نداره. دنیا میتونه تجارتگاه اولیای خدا باشه، نمازخانه فرشتگان باشه، میتونه هم یک تجارتی باشه که کسانی درش ضرر میکنن، ندانسته بدون خبرگی تجارت میکنن، هی ضرر میکنن، میبازن جان و مال خودشون را. خسرت دنیا والآخره ذلک هو الخسران المبین. اعاذنا الله و ایاکم. السلام علیکم و رحمت
الله. صل علی محمد و علی محمد. السلام علی المهدی و علی آبائهم همای جان من سوی مدینه فرزند امشب. دلم در محفل قدوس.